وقتی به معنای واقعی کلمه به پایین ترین نقطه زندگی می رسید، یعنی دقیقاً ته خط، چطور دووم میارید؟
راستش این یکی از سخت ترین سوالات تجربه انسانیه.
دقیقاً، امروز قراره تو این واکاوی عمیق بریم سراغ مردی که تو تاریک ترین لحظات زندگیش همه کارهای درست و اخلاقی رو انجام داد.
ولی خب پاداشش چی بود؟ بردگی، اتهامات دروغین و افتادن توی سیاه چال نمور.
بله، به سفر کاوشگرانه ما خوش اومدید. امروز میخواییم تحلیلای بی‌نظیر دکتر کنت متیوز رو در تدریس کتاب پیدایش بررسی کنیم.
درسته، به طور خاص فصلای 39 تا 41.
شما که الان دارید به ما گوش میدید، باید بدونید که ما اینجا با یه قصه ساده کودکانه روبرو نیستیم.
اصلاً، این یه شاهکار ادبی پیچیده است. داستانی درباره بقا، روانشناسی وسوسه و در واقع مهندسی پنهان رنج.
سلام به همه شما که همراه ما هستید. ما می‌خوایم ببینیم تفسیر دکتر متیوز چطور ساختارهای ادبی پنهان این متن رو به ما نشون میده.
بله، نویسنده متن با استفاده از موتیف‌ها و یه سری تضادهای خیره کننده مفاهیم عمیق الهیاتی رو تو دل روایت گنجونده.
خب، شما احتمالاً خط داستانی فروخته شدن یوسف توسط برادراش به مصر رو میدونید.
ولی هدف ما امروز این نیست که فقط بگیم چه اتفاقی افتاد. میخوایم بفهمیم چرا داستان به این شکل خاص روایت میشه.
بسیار خوب، بیاید این موضوع رو باز کنیم. برای درک اینکه صعود یوسف از نظر ادبی چقدر وزن داره، یه اتفاق عجیب میفته.
منظورتون اون ترمز ناگهانی تو فصل 38؟
دقیقاً. نویسنده یهو ترمز میکشه. ما میدونیم یوسف 17 ساله به عنوان برده فروخته شده. اما ناگهان دوربین از روی یوسف برداشته میشه
و زوم میکنه روی برادر بزرگترش، یعنی یهودا.
آره، این برای من مثل یه تکنیک کات زدن تو سینماست. چرا نویسنده باید یه تریلر پرتعلیق درباره یوسف رو متوقف کنه
تا یه صحنه کاملا متفاوت رو بهمون نشون بده؟
درسته، تا نشون بده یهودا با عروسش تامار که خودش رو شبیه یه فاحشه درآورده بود هم بستر میشه.
راستش از نگاه دکتر متیوز این اصلاً یه پرانتز تصادفی تو تاریخ نیست.
پس چیه؟
این یه تضاد اخلاقی به شدت مهندسی شده است. نویسنده میخواد بستر اخلاقی تاریکی که یوسف ازش بیرون اومده رو به ما نشون بده.
که خانواده‌اش تو چه وضعیتی بودن؟
دقیقاً، یهودا تو این فصل یه سقوط اخلاقی وحشتناک رو تجربه میکنه. نه تنها فریب میخوره، بلکه وقتی میفهمه تامار بارداره، دستور میده بسوزوننش.
تا اینکه تامار مهر و عصای خود یهودا رو به عنوان مدرک نشون میده، درسته؟
بله، و یهودا اینجا مایه شرمساری مطلق میشه. حالا در مقابل این دورمین تو فصل 39 برمیگرده روی یوسف.
تو خونه پوتیفار در مصر.
درسته. و ما با شخصیتی روبرو میشیم که در برابر وسوسه مکرر همسر اربابش نه تنها تسلیم نمیشه، بلکه استدلال میکنه.
میگه این کار هم خیانت به اعتماد پوتیفاره و هم گناهی بزرگ در برابر خدا.
بله، اون کاملا روی اصولش میسته.
اما یه لحظه صبر کنید، یه تناقض تاریخی بزرگ اینجا وجود داره که ذهن منو درگیر کرده.
چه تناقضی؟
خب یهودا کسیه که سقوط میکنه، ولی نسل پادشاهان اسرائیل و در نهایت مسیح از خط خونی یهودا میان، نه یوسف.
آره، این واقعا عجیبه.
یعنی ما انتظار داریم قهرمان اخلاقی داستان حامل این تاج و تخت باشه.
خب، اگر این رو به تصویر بزرگتر پیوند بدیم، متوجه یه مفهوم پیچیده الهیاتی تو کل کتاب پیدایش میشیم.
چه مفهومی؟
این که فیض خدا به کمال اخلاقی انسانها بستگی نداره.
اوه، عجب نکته ای.
یهودا انتخاب میشه تا نشون بده اراده خدا حتی از طریق انسانهای خطاکار هم پیش میره. ولی خب تو این مقطع خاص نویسنده یوسف رو برجسته میکنه.
تا نشون بده این فرد چطور میتونه توی فرهنگ فاسد وفادار بمونه.
دقیقاً، وقتی همسر پوتیفار لباس یوسف رو میکشه، اون نمیایسته تا بحث کنه. لباسش رو رها میکنه و میدوه.
به معنای واقعی کلمه از دست یه بحران اخلاقی فرار میکنه. این رفتار منو یاد پاول رسول میندازه.
بله، تو نامه‌هاش به تیموتائوس جوون.
دقیقاً، که میگه از وسوسه ها فرار کنید. خب، حالا پاداش یوسف برای این شرافتمندی چیه؟
زندان.
باورتون میشه همسر پوتیفار از همون ردای جامونده به عنوان یه مدرک دروغین استفاده میکنه. من اگه جای یوسف بودم فریاد میزدم خداوند پس عدالتت کجاست؟
راستش این ماجرا ما رو میرسونه به یه موتیف خیلی مهم تو داستان.
همون موتیف لباسها که اولش اشاره کردید. این لباسها مگه چقدر مهم بودن؟
ببینید، مسئله خیلی عمیق‌تر از چند تیکه پارچه است. دکتر متیوز تحلیل درخشانی روی این موضوع تو فرهنگ خاورنزدیک باستان داره.
خب تو اون دوران لباس چه معنی داشت؟
لباس نشون دهنده موقعیت اجتماعی، رزومه و اصلاً هویت قانونی شما بود.
اوه، پس مثل الان نبوده که فقط برای پوشش باشه.
اصلاً یادتونه برادران یوسف کت رنگارنگش رو که نماد جانشینی پدر بود درآوردن و خونی کردن؟
آره، اون سکانس خیلی دردناکه.
اونا با این کار در واقع هویت یوسف رو به عنوان یه پسر آزاد کشتن. این یه مرگ اجتماعی بود.
و بعد تو خونه پوتیفار یوسف با هوش خودش یه هویت جدید میسازه. یه ردای جدید به عنوان مدیر ارشد.
دقیقاً. ردای اون نماد قدرتشه. و وقتی همسر پوتیفار این ردا رو میگیره، یوسف دوباره دچار مرگ اجتماعی میشه.
وای، یعنی تمام هویت حقوقیش سلب میشه و حالا لباس یه زندانی بی حق و حقوق تنشه. هر بار که لباسی از تنش در میاد تو ساختار اجتماعی سقوط میکنه.
دقیقاً همینه.
ولی تو میون این سقوط‌های متوالی متن تورات یه جمله رو مدام تکرار میکنه که برای من یه پارادوکس آزاردهنده است.
منظورتون جمله خداوند با یوسف بود هست؟
آره، خب اگه خدا باهاش بود چرا اجازه داد هویتش، جوونیش و آزادیش تکه تکه بشه؟
سوال خیلی خوبیه. متیوز اینجا یه تمایز کلیدی قائل میشه.
چه تمایزی؟ ما معمولا فکر میکنیم حضور خدا یعنی یه سپر محافظتی که نذاره بیفتیم تو چاه.
درسته، ولی متیوز میگه حضور خدا به معنای تغییر فوری شرایط نیست، بلکه به معنای شکل داده به شخصیت تو درون همون شرایط سخته.
یعنی چی دقیقاً؟
ببینید، یوسف تو خونه پدرش یه نوجوان مغرور بود که خوابهاش رو به رخ برادراش میکشید.
آره، راست میگید.
خدا در واقع داره اتکای به نفس یوسف رو متلاشی میکنه. تو زندان وقتی تمام لباسها و مقامها ازش گرفته میشه، دیگه هیچ رزومه‌ای برای تکیه کردن نداره.
او کاملا منزوی میشه.
دقیقاً. به نقطه‌ای میرسه که تنها داراییش حضور خدا تو همون تاریکیه. این قعر زندان در واقع کوره‌ایه که داره ظرفیت درونیش رو آماده میکنه.
برای چی؟
برای تحمل قدرتی که قرار 13 سال بعد بهش داده بشه.
واو. اینجاست که ماجرا واقعا جالب میشه. چون دقیقاً تو همین کوره تاریک مهارت یوسف مسیر داستان رو عوض میکنه.
بله، مهارت تعبیر خواب.
ساقی و نانوای فرعون میفتن زندان، جفتشون خواب میبینن.
و یوسف خواب ساقی رو تعبیر میکنه که 3 شاخه انگوره و میگه تا 3 روز دیگه به مقامت برمیگردی.
و به نانوایی که خواب 3 سبد نون دیده بود، میگه تا 3 روز دیگه اعدام میشی.
و دقیقاً همین اتفاقم میفته.
بله، روز تولد فرعون. یوسف از ساقی خواهش میکنه که تو دربار یادش بیفته تا از این بی‌عدالتی رها بشه.
اما ساقی به محض اینکه طعم قدرت و دربار رو میچشه، یوسف رو کلن فراموش میکنه.
2 سال تمام میگذره. شما که دارید گوش میدید فقط تصور کنید، 2 سال.
زمان خیلی زیادیه برای زندانی بیگناه.
این مثل اینه تو شما یه دونه بکارید و چون فرداش درخت نشده سر خاک فریاد بزنید.
تعبیر جالبیه.
انگار خدا با زمان کشاورزی کار میکنه. ولی یوسف مثل همه ماها زمان مایکروویوی میخواد.
بله دقیقاً.
خب چرا این تأخیر 2 ساله؟ یعنی یوسف فقط یک ابزار یک بار مصرف برای حل مشکل درباریان بود؟
راستش این سکوت 2 ساله یکی از سنگین ترین بخش های روانشناختی داستانه. اما چیزی که در اینجا شگفت انگیزه اینه که متیوس به یه نکته ظریف اشاره میکنه.
چه نکته ای؟
یوسف قبل از تعبیر خوابها به ساقی و نانوا چی میگه؟ میگه آیا تعبیرها از آن خدا نیست؟
خب این چه اهمیتی داره؟
این یه ادعای رادیکال تو فرهنگ مصره. تو اون زمان تعبیر خواب یه علم جادویی بود که نیاز به خردمندان آموزش دیده داشت.
آها، و یوسف تمام این سیستم رو دور میزنه.
دقیقاً. اعتبار رو مستقیماً میده به خدای یکتا. حالا فکر کنید اگه یوسف بلافاصله آزاد میشد چی میشد؟
خب احتمالاً فقط به عنوان یه برده خوششانس شناخته میشد که با پارتی بازی فرار کرده.
درسته. اما این تأخیر دو ساله صحنه را برای یه بحران ملی آماده میکنه، بحرانی که هیچ خردمند مصری نتونه حلش کنه
تا منبع الهی حکمت یوسف به طول غیر قابل انکاری ثابت بشه.
دقیقاً.
پس این فراموشی یه غفلت الهی نبود، یه تنظیم زمانبندی دقیق بود.
بله، و این بحران با کابوس‌های فرعون شروع میشه.
همون هفت گاو لاغر که هفت گاو چاق رو میبلن و هفت خوشه خشکیده که خوشه های پربار رو نابود میکنن.
جادوگران کاملا درمانده میشن.
و ناگهان ساقی بعد دو سال یادش میاد یه جوون عبری تو زندان بود. یوسف رو با عجله میارن پیش فرعون.
و اینجا موتیف لباس دوباره ظاهر میشه. لباس زندان رو در میاره و لباس مناسب دربار میپوشه.
ولی وقتی فرعون میگه شنیدم خواب تعبیر میکنی، جواب یوسف واقعا مخکوب کننده است.
بله، میگه من نمیتونم، اما خدا پاسخ مطلوب رو به فرعون خواهد داد.
چطور یه زندانی جرأت میکنه جلوی قدرتمندترین مرد جهان اینطور اعتبار رو از خودش سلب کنه؟
متیوس توضیح میده که تو ادبیات خاور نزدیک باستان یه ژانری داریم به اسم درباری موفق.
یعنی چی؟
یعنی شخصیتی که با حکمتش تو دربار پادشاهان بیگانه رشد میکنه. اما تفاوت یوسف با اونا اینه که خرد او از زیرکی سیاسی نیست.
از مکاشفه الهیه.
بله، اون کاملا کنار میکشه و خدا رو تو مرکز قرار میده. و بعد فقط خواب رو تعبیر نمیکنه.
آره، یه استراتژی کلان اقتصادی هم میده. میگه باید یک پنجم قنات تو هفت سال فراوانی ذخیره بشه. خب همه اینها به چه معناست؟ فقط تصور کنید شما جای فرعون بودید.
خب.
یه برده خارجی که یه ساعت پیش تو سیاهچال بوده، حالا داره به امپراتور مصر مشاوره مدیریت بحران میده.
و واکنش فرعون بی‌نظیره. روح خدا رو تو اون میبینه و یوسف رو نفر دوم کل مصر میکنه.
با حلقه خاتم، زنجیر طلا و ردای کتان ظریف. موتیف لباس به اوج میرسه.
بله، از سیاهچال تا تخت پادشاهی.
اما یه سوال، آیا این پیروزی پایان خطرات داستانه؟
راستش این موضوع یک سوال مهم رو به وجود میاره.
من فکر میکنم این سطح از قدرت و ثروت میتونه از زندان هم کشنده تر باشه. آیا یوسف تو فرهنگ مصر هضم نمیشه؟
این دقیقاً بحران هضم شدن تو فرهنگ بیگانه است. فرعون بهش اسم مصری میده، زافنات پعنیا.
یه همسر مصری از اشرافزادگان، دختر کاهنمون.
خطر اینجا دیگه وسوسه جنسی نیست. خطر فراموشی هویت عبرانی و رسالتشه.
و این رو تو اسمگذاری بچه‌هاش هم می‌بینیم، درسته؟
بله، یوسف اسم پسر اولش رو میذاره منسی، یعنی فراموش کردن. میگه خدا کاری کرد تمام رنج‌ها و خونه پدرم رو فراموش کنم.
و پسر دوم؟
افرایم، یعنی دوبار ثمر دادن.
این اسم گذاری خیلی تکون دهنده است. کلمه فراموش کردن نشون میده چقدر تو اعماق وجودش از دست خانوادش ترومای روانی داره.
سعی میکنه با خانواده جدید و قدرت گذشته رو دفن کنه.
اما داستان یوسف تو خلا اتفاق نمیفته. دکتر متیوس چطور این داستان رو به رواجت کلان الهیاتی وصل میکنه؟
یادمون نره تو فصل 15 پیدایش خدا به ابراهیم گفته بود نوادگانش 400 سال برده میشن.
او پس یوسف کاتالیزور این پیشگوییه.
دقیقاً، قحطی باعث میشه خانواده یوسف برای بقا بیان مصر. یوسف از طریق رنج و طرد شدن میشه منجی خانواده خودش و ملت‌های اطراف.
وای، این یه تیپولوژی یا نمونه شناسی بی‌نظیر با عیسی مسیحه.
بله، همونطور که تو رساله اول یوحنا باب 4 مسیح از طریق مسیر نزولی رنج به صعود میرسه تا ناجی جهان بشه.
چه ارتباط خیره کننده ای؟ پس یوسف تمام اون 13 سال داشت آماده میشد تا یه منجی بشه بدون اینکه خودش بدونه.
دقیقا همینطوره.
خب برای شما که الان دارید به این کلمات گوش میدید، این فقط یه بررسی تاریخی نیست. این یه دعوت برای بازنگری رنج‌ها و تأخیرهای زندگی خودتون.
بله، گاهی اون سیاه‌چال‌ها دارن ظرفیت ما رو برای آینده می‌تراشن.
بذارید این واکاوی رو با یه ایده عمیق تموم کنم که می‌تونه ذهنتون رو حسابی درگیر کنه.
بفرمایید.
به نام پسر اول یوسف فکر کنید، منسی.
یوسف گفت من خونه پدرم و رنج رو فراموش کردم.
با یه مکانیزم دفاعی سعی کرد ریشه هاش رو دفن کنه.
اما طنز شگفت‌انگیز ماجرا رو ببینید. همون خانواده‌ای که سعی داشت فراموششون کنه، به خاطر قحطی پای پیاده دارن میان سمت انبار غلات اون تو مصر.
اراده الهی نمیذاره گذشته فراموش بشه.
دقیقاً. این برای شما چه معنایی داره؟ آیا ما هم تو زندگی سعی میکنیم زخمها و آدمهای گذشته رو زیر موفقیتها و پول پنهان کنیم؟
و فکر میکنیم التیام تو فراموش کردنه.
غافل از این که اراده الهی دیر یا زود اون گذشته رو دوباره میاره جلوی چشممون. چون التیام حقیقی تنها تو رویاروی دوباره، پذیرش و بخششه.
فرار از گذشته هرگز ما رو ازش آزاد نمیکنه.
به این تناقض زیبا فکر کنید. تا کاوش عمیق بعدی، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.